أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان مبارک باشه به همه عزیزان که حاضر در جلسه هستند و همه شیعیان حضرت بقیت الله ارواح و نافدا ایام با سعادت میلاد خجسته حضرت هدیه به محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید بزرگ داشته این ایام به عنوان یک وظیفه واجب بر عهده ماست هم از جهت تعظیم شعائر الهی که در قرآن امر شده بهش هم از جهت بزرگ داشته ایام الهی و هم از باب وجوب مودت نسبت به پیامبر و خاندانش این بزرگ داشتها بر ما واجب هست اما نکته بسیار مهم این هستش که وظیفه ما صرفاً بزرگداشت نیست که بگیم ما جشنی باید برای مولامون میگرفتیم خب گرفتیم و تیمونن و تبرکن در شرکت کردیم بعدم بریم دنبال کار خودمون مشکلی که هست این هستش که ما این جشن رو و این بزرگداشت رو برای کسی میگیریم که اولاً خلیفت الله هست مظهر خدا در روی زمینه من خواهش میکنم به این کلمه دقت بکنید به این عبارت که خلیفت الله هست مظهر خداست در روی زمین معدن علم الهی است کسی که به قول خودش درباره خودش فرمود نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا ما ساخته پروردگارمون ساخته خداوند هستیم اما مردم و مخلوقین همه مخلوق ما هستند این فرمایش رو امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه داره در نامه‌ای که خطاب به معاویه می‌نویسه و خودش رو معرفی می‌کنه همین جمله رو داره نحن صناع ربنا والخلق بعد صناع اونا ما ساخته خدا هستیم و مردم ساخته ما هستند ما این جشن رو برای همچین موجود مقدس و بزرگی گرفتیم وجودی که تنها شخص لایقی هست که میتونه جریان هدایت الهی انسانها رو به سمت هدف خلقتشون رهبری بکنه وجود مقدسی که مظهر علم خداست و به همه تخصصهای لازم دنیایی و آخرتی احاطه داره وجود مقدسی که 27 پایه علم در سینه مبارکش هست و بلکه بیشتر و تا زمان ظهورش فقط 2 پایه از علم تیم میشه و 25 پایه دیگر علم رو حضرت به تنهایی نشر میده از طرف دیگه شخصیتی هست که با ما رابطه وجودی داره یعنی چون خدا ما رو از او خلق کرده و از نور او خلق کرده ما فرزند حقیقی او هستیم و او پدر حقیقی همه ماست این که میگم فرزند حقیقی هستیم و پدر حقیقی هست یک امر اعتباری نیست کلمه حقیقی رو تکرار میکنم پدر یعنی کسی که در وجود یک شخص سهمیه داشته باشه سهم داشته باشه ما الان اگر به کسی میگیم پدر یعنی که وجود ما از اوست اگر کسی به کسی خطاب فرزند میکنه به معنای حقیقی نه به معنای اعتباری و عاطفی یعنی واقعا در وجود او در نطفه او سهیم هست ما پدر و مادر طبیعیمون در نطفه ما در جسم و بدن ما سهیم هستند و بدن ما رو به وجود آوردن اما روح ما و اون جنبه الهی و ابدی و آسمانی ما که جاودانه است اون بعد ما از وجود مقدس معصومین علیهم السلام هست این صریح فرمایشات خودشون هستش بنابراین ما درست از نظر بدنی فرزند پدر و مادران طبیعی هستیم، اما از نظر انسانی و روحی فرزند امام زمان علیه السلام هستیم. نه ما که شیعه هستیم، همه انسان ها اهم از شیعه و غیر شیعه بدون استثناء فرزندان حقیقی ائمه علیهم السلام هستند. در کشور خودمون اول بگم، شما میبینید که کلیمی ها و یهودی ها مراسم دارن، هیئت دارن، مسیحی ها هیئت دارن برای امام حسین و ابوالفضل علیهم السلام. در هندوستانی که 1 میلیارد جمعیت داره و 250 میلیون نفرش فقط مسلمونه، از این 250 میلیون 60 میلیون شیعه است. روز عاشورا تعطیل رسمیه. دولت غیر اسلامی هند روز عاشورا رو تعطیل رسمی میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه بیش از شیعیان اهل تسنن به عزاداری میپردازن و بیش از اهل تسنن غیر مسلمان ها عزاداری میکنن برای سید الشهدا. این نشون میده که او یک روح جاری در وجود همه انسان هاست، یعنی سید الشهدا و اهل بیت در وجود همه انسان ها پرتو دارن بدون استثنا. خب حالا ما برای کسی جشن گرفتیم که اولا نماینده خدا و مظهر خداست و ثانیاً پدر حقیقی همه ماست، به معنای این که در وجود ما سهم داره، بخش انسانی و ابدی ما از این وجود نازنین هست. الحمدلله رب العالمین که ما اینو واقعا نمیشناسیم قدرش رو. خیلی از افراد هستن به خاطر پدر مادرشون شاید خیلی جا خجالت بکشن، بگم من پدرم آدم مثلا برجسته نیست، مادرم آدم برجسته نیست، ولی این عزیزان من جنبه طبیعیه، جنبه موقت و زودگذره. ماها بدون استثناء فرزندان فاطمه زهرا هستیم، ماها بدون استثناء فرزندان امام زمان علیه السلام هستیم. هیچ چیز خداوند تبارک و تعالی برای شرافت ما کم نگذاشته، برای کرامت ما کم نگذاشته. ما چرا بیاییم وقتی که میخواییم خودمون رو ارزیابی کنیم و دیگران رو به پدر و مادران طبیعی اونها نگاه بکنیم، بلکه بیاییم به پدر مادر حقیقی ما نگاه کنیم. پدر مادر حقیقی که وقتی ما به زیارتشون میریم، در زیارت عاشورا، در جامعه کبیره، در زیارتهای دیگه خطاب میکنیم به ابی انت و امی، به ابی انتم و امی، پدر و مادر طبیعی من به فدای شما باشه. یعنی اونها پدرتر هستن، اونها رابطه وجودیشون با ما عمیق‌تر هست، اونها رابطه عاطفیشون با ما خیلی بیشتر هست. اساساً مهر و محبت و عاطفه‌ای که امام زمان به تک تک شماها و ماها داره قابل مقایسه نیست با محبتی که پدر مادر طبیعی ما داره. امام زمان علیه السلام، ماها همه فرزندانش هستیم و بدون استثنا همه ما رو دوست داره، اما صالح یا گناهکار فرقی نمیکنه، به ما علاقه و محبت عاطفی پدرانه داره. هرچند ماها در اعمال خودمون، همونطور که در نامه‌ای که خود حضرت نوشته، در اعمال خودمون حضرت رو آزار میدیم، دلش رو میشکنیم، ولی بالاخره این علقه پدری و فرزندی هرگز از بین نمیره. حالا چی مشکل چیه اینجا؟ اینو گفتم برای چی؟ برای اینکه عرض کنم خدمتتون عزیزان من، یه شخصیت به این بزرگی که نماینده خدا در روی زمینه و پدر حقیقی ماست، الان در غیبت به سر میبره. این غیبت هم خواسته خدا و خودش نیست، یادتون باشه، بلکه چیزی است که ما به او تحمیل کردیم. بیوفایی های ما، بیعاطفگی های ما، اختلافات ما باعث شده که او در این غربت به سر ببره. خودش در نامه‌ای که 1000 سال پیش به شیخ مفید نوشت گله میکنه از همین ضعف شیعیان. این دو ضعف شیعه رو ذکر میکنه، میگه اگر این دو ضعف نبود من با عجله میومدم پیش شیعیان. یعنی میگه من خیلی عجله دارم، من منتظر حقیقی هستم، من منتظر شماها هستم. اون دو صفت چیه؟ همین بیوفایی و بیعاطفگی نسبت به حضرت، با اینکه او نسبت به ما عاطفه و محبت داره، ما نسبت به او عاطفه و محبت فرزندی نداریم. شما یه سری به دلتون بزنید ببینید که آیا جایگاهی که زن و بچه ما بابا ننه طبیعیمون دوستا و رفقامون تو دل ما دارن امام زمان داره؟ آیا سهمی که همسر و فرزندان ما پدر و مادر و دوستان ما در زندگی ما دارند امام زمان داره؟ در سبد اقتصادی خانواده ما، در سبد عاطفی خانواده ما، در آبروی ما، در موقعیت اجتماعی ما آیا حضرت نقش داره و سهم داره؟ نداره. بارها عرض کردم که یکی از بزرگان از اولیای الهی میگه وقتی من در جمع کلان ظرف آبی رو در تابستان گرمی به محضر حضرت دادم، حضرت فرمود شیعیان من حتی به اندازه ظرف آبم به من توجه نداره، به اندازه همین ظرف آب دادن دست من. گفت عرض کردم خدمت حضرتی آقا اینها به خاطر شما همه آمدن جمع کلان. فرمود نه، اینا هر کس به خاطر مشکلات خودش آمده اینجا، کسی به فکر من نیست. بعد فرمود قریب تر از من، مظلوم تر از من و تنها تر از من وجود نداره. ما الان در حالی تو این جلسه نشستیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود امام زمان در بین شیعه طرد شده آواره تنها و یگانه است. خوب به این کلمات توجه کنید، طرد شده آواره تنها و یگانه است. ما الان آمدیم در جشن حضرت شرکت کنیم، ولی بفهمیم بدانیم که الان حضرت در حالی ناظر بر جشن ماست و حاضر در مجلس ماست که طرد شده و تنها و آواره به وسیله خود ماست. ما نیومدیم اینجا فقط بزرگ داشت بگیریم، ما آمدیم اینجا که بگیم حضرت از ما چه انتظاری داره، بگیم خواص ما چه نقشی در این آوارگی و طرد شدگی حضرت دارن، عوام ما چه نقشی دارن، بگیم هر کدوم از ما چه سهمی در قربت و اضطرار حضرت داریم، بگیم که ما باید چیکار بکنیم که لااقل در این جنایت و خیانتی که نسبت به حضرت روا شده در طول 1172 سال سهیم نباشیم. توجه بکنیم که خداوند تبارک و تعالی مهمترین سؤال قیامت رو حتی از نماز بالاتر، حتی از نماز بالاتر که ستون دینه، مهمترین سؤال آخرت رو برای ما سؤال از کیفیت رابطه ما با امام زمان قرار داده. یوم ندعو کل اناس به امامهم. مهمترین سؤال قیامت این استش که شما زمانی که زنده بودید وقتی امام زمانتون آواره و طرد شده و تنها و یگانه بود چی کار میکردید؟ آیا شما هم تو این جنایت سهیم بودی یا نبودی؟ یا نه فریاد زدی، فعالیت کردی، خودتو وقف پدرت کردی، خودتو وقف امامت کردی، به سهم خودت در این مظلومیت زدایی، در این رفع موانع ظهور کاری کردی؟ واقعا این سؤال اساسی رو از تک تک من و شما میکنن. خوب دقت کنید، دیر یا زود قل عسى ان یکون قریب، قرآن میگه چه بسا نزدیک باشه که از من و شما سؤال بکنن که شما در رابطه با امام زمانتون چه کردید، در رابطه با پدرتون چه کار کردید. آقا شما پدر مادر طبیعیتون که حاضرید فدای پدر مادر آسمانیتون یعنی امام زمانشون بکنید، اگه در مورد اینها کوچکترین کوتاهی انسان بکنه آقا والده میشه. فقط بوی بهش از 500 سال راه میرسه، ولی کسی که آقا والده این هست استشمامش نمیکنه. این پدر مادر طبیعی. در مورد امام زمان ما چه کار بکنیم؟ اگه آقا باشیم چه بکنیم؟ محصول این جشن این استش که همه عزیزانی که از این مجلس بیرون میرن باید آشتی باشن با حضرت و آشتی بکنن، باید بگن ما رفتیم در جشن حضرت شرکت کردیم و محصولش این شد که میخوایم پیوند جدیدی با حضرت برقرار کنیم، میخوایم برنامه ریزی جدیدی نسبت به حضرت داشته باشیم، نمیخوایم در جنایت ها و خیانت هایی که تا به حال در حق حضرت شده سهیم باشیم، نمیخواهیم در آوارگی و طرد شدگی و تنهایی که بر حضرت تحمیل شده سهیم باشیم. این محصول یه جشنه. ولی ما بیایم اینجا به اسم حضرت جشن بگیریم، خوشحالی کنیم، کف بزنیم و شیرینی و شربت بخوریم و بریم، ولی باز همین استرار، همین افسردگی، همین طرد شدگی، همین آوارگی، همین مظلومیت ادامه داشته باشه. خب چه فایده ای داره؟ حتما هم میریم خونه از حضرتم طلبکار میشیم که آقا ما یه چند ساعتی هم وقت برای تو گذاشتیم. ما نباید مثل بچه هایی باشیم که پدر مادرشون رو تو خانه سالمندان حبس میکنن، سالی یه مرتبه میرن بهش سر میزنن برای اینکه دیگه عذاب وجدانی نداشته باشن. فقط نیمه شعبان وقت گفتن امام زمان هست و حرف زدن در مورد امام زمان هست. بزرگداشت ها و جلسات و همایش ها فقط محصول نیمه شعبانه دهه مهدوی. آقا این پدر، این خلیفت الله هر روز باید از زندگی ما نقش داشته باشه. هر روز روز امام زمانه، هر روز امام زمانی که باطن همه عبادات هست. که اگر شما در هر عبادتی رو انجام بدید وقتی دستتون به دست امام زمان نرسه، پیوندی با امام زمان نداشته باشید، فایده نداره. در زیارت عاشورا که بنابر قول مشهور حدیث قدسی است، وقتی میخواد تو رو پیوند بده با امام حسین، ظاهرش این است که تو داری برای امام حسین زیارت میخونی، ولی باطنش پیوند توست با امام زمان. تو میگی اسأل الله ان یرزقنی طلب سارک مع امام مسعود، اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدا. اصلا عزاداری و بزرگداشتی که برای معصومین علیه السلام انجام میشه، چه شادی چه عزاداری. وقتی که دست ما رو به دست امام زمان نده، چه فایده ای داره؟ نمازی که ما رو پیونده به امام زمان نده، چه فایده ای داره؟ حجی که ما رو به امام زمان نرسونه، چه فایده داره؟ برای همین هم بزرگان دین تصریح میکنن که باطن حج ولایت است. شما دور خانه ای میگردید که امیرالمومنین درش متولد شد. بیایم امشب تو این جشن واقعا جشن باشه برای ما. بیایم انشاءالله این جشن، جشن آشتی ما با امام زمان، جشن پیوند ما با امام زمان باشه. ایراد دومی که، ضعف دومی که حضرت میگیره از شیعیانش همینه که شیعیان همدل نیستن، وحدت با هم ندارن، یعنی حاضر نیستن به خاطر من جمع بشن و امکاناتشون رو بذارن برای رفع موانع ظهور من. چه اقدام مبارکی بود امشب که فرمانداری، شهرداری، یه مؤسسه فرهنگی آمدن یک همدلی رو به نمایش گذاشتن. این باید الگو باشه برای همه ما تو سطح شهر، سطح کشور، که بدون منیت همه بیان دست به دست هم بدن، امکاناتشون رو روی هم بریزن برای رضای خدا، به خاطر امام زمان. همه اختلافاشون رو کنار بذارن، به عنوان بچه های امام زمان، فرزندان امام زمان دست به دست هم بدن و شرایط ظهور امام زمان رو فراهم کنن. امام امت سلام الله تعالی علیه به عنوان معمار انقلاب اسلامی ده ها بار این مسئله رو تصریح کردن که این انقلاب همون انقلابی هستش که مقدمه ظهور امام زمان رو فراهم کنه. من در کتاب آشتی با امام زمان بیش از 20 جمله ازشون آوردم که ایشون تصریح کردن. ایشون یه جمله میفرمایند خیلی تکون دهنده است، میفرمایند انقلاب بزرگ ملت ایران مقدمه انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت هستش. بعد میفهمد مسئولین جمهوری اسلامی، اینو خوب دقت کنن عزیزان، مسئولین به وظیفه‌شون آگاه باشن، مردم هم باید بشنون که بدونن کیا رو باید به عنوان مسئول خودشون برگزینن در انتخابات شوراها، در انتخابات خبرگان، در انتخابات نمایندگان مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری باید کیو انتخاب کنن. امام امت میفرماید مسئولین جمهوری اسلامی اگر صرفاً به رفاه مردم بپردازند و از تشکیل حکومت جهانی اسلام غفلت بکنند و امکانات کشور رو در این راه به کار نگیرند، خطری سهمگین و خیانتی بزرگ رو مرتکب شدند. فرمود دولت جمهوری اسلامی ایران باید همه تلاش خودش رو برای رفاه جامعه کنه، اما این بدان معنا نیست که از هدف اصلی انقلاب که تشکیل حکومت جهانی اسلام هست غفلت بکنه. بنابراین ما ضمن این که باید هممون به فکر سازندگی کشور در ابعاد مختلف باشیم، همگی با هم دوست باشیم، به عنوان فرزندان حضرت مهربان باشیم، اختلافاتمون رو کنار بگذاریم، مثل خواهران و برادرانی که مثل که نه دقیقا همون هستیم، ما همه خواهر برادری هستیم که از یک پدر هستیم، تلاش میکنیم برای سازندگی کشور، باید قسمت عمده تلاش ما در طول زندگیمون این باشه که موانع ظهور حضرت رو برداریم. موانع ظهور حضرت چگونه برداشته میشه؟ این که مردم بشناسن امامشون رو، بهش همون دو صفتی که گفت خود حضرت به عنوان مانع ظهورش، نبودن عاطفه و وفاداری و نبودن وحدت و همدلی در بین شیعیان. امروز به هیچ چیز ما بیش از وحدت و همدلی و وفاداری و عاطفه نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام احتیاج نداریم. اگر ما بخوایم در یه شهر فساد برچیده بشه، تباهی برچیده بشه، بزهکاری و ناهنجاری برطرف بشه، باید همه تلاش کنیم جوانهای ما امامشون رو بشناسن، با دین، با اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. آشنا بشن، با امامشون آشتی کنن. ببینید دشمن درهای مختلفی از تباهی و فساد رو به روی جوانهای ما گشوده. اعتیاد، انحرافای جنسی و سکس. شما آمار ایدز در کشور ما چقدر بالا رفته؟ اینا رو اعتراف کردن، خودشون تصریح کردن که ما میخوام اینا تو کشور ایران توسعه بدیم. تزلزل خانواده ها و از بین بردن خانواده ها که من بارها عرض کردم این آمار ما 79 تا 83 رشد ازدواجمون 16% بوده، رشد طلاقمون 40%. این آمار خجالت آور و تکون دهنده ای تو کشور ما. و دشمن تصریح کرده که من میخوام اینا تو ایران گسترش بدم. فرهنگ میکی موز و سکس. جرارد سگال رئیس مرکز مطالعات استراتژی در لندن میگه ما باید فرهنگ میکی موز و سکس رو در ایران رواج بدیم اگر بخوایم موفق شیم. و دیگری میگه ما باید خانواده ها رو هدف قرار بدیم تا نظام خانواده ها به هم بریزه. ببین چقدر سرعت طلاق در کشور ما زیاد شد. تا جایی که 1/3 طلاق ها در کشور ما 1 سال اول زندگی انجام میشه. باید فکر باشیم، واقعا باید فکر بکشیم، فکر فرهنگی بکنیم. جوانهای ما باید ازدواج صحیح، اصل ازدواج و زندگی رو بشناسن. ازدواج صحیح رو باید بشناسن. باید مهارت‌های زندگی رو خوب یاد بگیرن که چگونه زندگی شیرین و شاد و قدرتمندی داشته باشن و از آفت‌های تنش و طلاق دور بشن. پدرهای ما، مادرهای ما باید ازدواج صحیح رو به فرزندانشون یاد بدن و انتخاب عروس و داماد رو خودشون هم بلد باشن. خانواده ها در همه شهر باید یاد بگیرن که چگونه فرزندی که سرباز امام زمان هست، محب امام زمان هست، تربیت کنن. من بارها این سخن تکراری رو عرض کردم به عزیزان، در همه جلسات گفتم و میگم که وقتی که یه دختر و پسر قبل از ازدواج با وجود 5 ژنی که در خودشون هست، یعنی سلامت و زیبایی، عقل و هوش و دین و اخلاق، میتونن ژن‌ها رو خودشون تقویت بکنن، با انتخاب مناسب میتونن تقویت بکنن، میتونن در قبل از انعقاد نطفه برنامه داشته باشن. ما الان داریم به همه دختر پسرها قبل از ازدواجشون برنامه میدیم در همین مؤسسه منتظران منشی. اگه بخوان بچه داشتن قبلش برنامه میدیم، از ماه اول تا نهم برنامه تقویت ژن داریم. ما چگونه ژن‌هاشون رو تقویت کنن؟ برای تربیت یه نسل خوب بعد از تولدش برنامه داریم ما. 2 سال شیرخوارگی، 5 سال بعد از تولد، 7 سال دوم، 7 سال سوم برنامه داریم ما. ما باید تلاشمون رو همه بکنیم. کار فرهنگی برای امام زمان این نیست که فقط بیایم برای امام زمان حرف بزنیم، بلکه ما باید بیایم فرهنگی که امام زمان دوست داره رو گسترش بدیم. در ارتباط با امام زمان سه کار ما باید بکنیم. یک، اینکه در نظام فردیمون اگر بخوایم شرمنده امام زمان نشیم و جزء کسانی که آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و مظلومیت و اضطرار رو به حضرت تحمیل نکردیم نباشیم، جزء کسایی باشیم که قیامت بتونیم در قبر و قیامت سربلند باشیم بگیم ما وظیفه‌مون انجام دادیم. عزیزان میدونید، شما اینو من به شما بگم، میدونید اگر رابطه شما با امام زمان تأیید نشه در برزخ، هر کار خیری که کرده باشید فایده نداره؟ اینو میدونید اگر در برزخ و قیامت رابطه شما و وظیفه‌ای که در مقابل امام زمان دارید تأیید بشه، هر ضعف دیگری داشته باشید جبران میشه؟ هر ضعف دیگری داشته باشید جبران میشه. اگر فقط تأیید بشه که شما بچه‌های خوبی برای امام زمان بودید، اگه فقط تأیید بشه شما سربازان وفاداری برای حضرت بودید، سربازان فداکاری بودید، بقیه مشکلاتتون حل میشه. ولی اگر خدای نکرده تأیید نشه، این تو هر جهتی که کار کرده باشید و زحمت کشیده باشید، عابد دهر و زاهد زمان هم که باشید، هیچ فایده نخواهد داشت. یادتون باشه بزرگترین مشکل شادی و آرامش و سعادت دنیا و آخرت ما خراب بودن رابطه ما با امام زمان، ضعف رابطه ما با امام زمان هست. الان ماه رمضان، ماه مبارک رمضان داره میاد، باطن ماه مبارک رمضان وجود مقدس امام زمان است. شما هر شب دعای افتتاح دارید و در هر شب دعا میکنید امام زمان رو، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. در شب قدر که مهمترین شب سال هست، شما اللهم کل ولی یک دارید، پیوند با امام زمان دارید. در هر روز ماه رمضان بعد از هر نماز دعای فرج وارد شده، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. دعای فرج امام زمان، این به معنیش توجه کنید، با این دعا شما در واقع فرج امام زمان رو میخواید. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، تا آخر به شما ختم میده که شما به این دعا توجه کنید و به محتواش عمل بکنید. دنبال این باشید که فقیری پیدا نشه، دنبال این باشید که شیعه فساد نکنه، دنبال این باشید که غمزده ای نباشه، دنبال این باشید که اسیری نباشه. این جز با حرکت در راه امام زمان، این دعا خوندن جزی که خودمون رو مسخره کنیم چیز دیگه‌ای نیست. اگر می‌خوایم با باطن این دعا ارتباط برقرار کنیم، فرمودن هر کس این دعا رو بخونه یعنی بشه عمل بکنه ها، تمام گناهان گذشته و آیندهش رو خدا می‌بخشه. همین یه دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، ما بشیم رابطه برقرار کنیم با این دعا و وجودمون رو وقف این دعا بکنیم، دعای فرج امام زمان. ببین ما می‌خوایم اینجوری زندگی بکنیم. هیچ وقت همه اسرا آزاد نمیشن، هیچ وقت همه غمزده ها خوشحال نمیشن، هیچ وقت همه مریضان شفا پیدا نمیکنن، هیچ وقت همه فسادها برطرف نمیشه مگر زمانی که امام زمان بیاد. و اگر کسی همه اینها رو دوست داره، باید تلاش بکنه برای ظهور امام زمان، باید خودش رو وقف کنه، باید وقتی که به برنامه 24 ساعته زندگیش نگاه میکنه، ببینه که ساعتی رو وقف کرده برای باباش، برای پدرش و برای امامش وقف کرده، بدون چشم داشت، با خون دل خوردن، که خون دل خوردن برای امام زمان خیلی شیرین و ارزشمند. قیمت هر آدم در نزد خداوند و 124 هزار پیغمبر و میلیاردها فرشته به میزان سختی هستش که برای امام زمان تحمل میکنه. قیمت هر آدم ها به میزان خون دلی هستش که برای امام زمان میخوره، به میزان سرمایه گذاری هستش که برای امام زمان میکنه. سرمایه گذاری در چی؟ در کمک اقتصادی، در کمک اجتماعی، در کمک سیاسی، در کمک عاطفی، در کمک فرهنگی، در کمک علمی، در کمک معنوی، هر که هر کاری از دستش برمیاد. و وای به حال کسی که از داشته هایی که داره، از همه اون چیزایی که برکت امام زمان بهش رسیده، زورش بیاد برای امام زمان خرج بکنه، دریغ بکنه، بخل بکنه از این که برای امام زمانش خرج بکنه. پس یک، ما در نظام فردیمون باید خودمون آشتی کنیم با حضرت. دو، در نظام اجتماعی باید سعی بکنیم همه رو با حضرت آشنا بکنیم. دشمن درهای زیادی رو عرض کردم باز کرده. فساد، پاشیده شدن خانواده ها، مواد مخدر، نمیدونم چه و چه و چه. اما اگر ما به خصوص مسئولین بخوان یک جا در همه این فسادها رو ببندن، کافی یه جوان دستش به دست امام زمان برسه، کافی یه جوان با امام زمانش آشتی بکنه، دیگه سراغ هیچ کدوم از درهای شر و فساد نمیره. مادران، پدران، عزیزان، فرزندان خودتون رو طوری تربیت بکنید که آشتی بکنن با امام زمان. اگر دوست باشن با امام زمان، به هیچ وجه به سراغ هیچ فسادی نمیره، به هیچ وجه سراغ هیچ دردسری نمیره. ما الان در اروپا و آمریکا و جاهای دیگه که داریم تبلیغ میکنیم، خود من گاهی وقتا سفرهای خارجی که میرم میبینم وقتی که اینها پیوند برقرار کردن با امام زمان، تو محیط آمریکا، تو محیط اروپا، تو محیطهای دیگه به هیچ وجه خطا نمیکنه. به قول مقام معظم رهبری، جوانهای پاکی که در آمریکا هستن مثل انبیا هستن، پاک، پاک، رمز پاکی، رمز صلاح، رمز تقوا، رمز ایمان، رمز مبارزه با دشمن، رمز پیروزی بر توطئه‌های دشمن پیوند با امام زمان هست. اگر میخوایم یک کسی خوشبخت بشه، باید با امام زمان پیوندش بدیم. و اگر پیوند برقرار نکرد، هر نعمتی به دست بیاد دیگه خوشبخت نیست، شکست خورده است تو زندگیش. هر موفقیتی به دست بیاد، باز شکست خورده است. بشه بهترین قهرمان کشور، بشه بهترین دکتر و مهندس کشور، فایده نداره، هیچ فایده نداره. تا وقتی که پیوند با امام زمان نباشه هیچ فایده نداره. سه، این که ما در نظام جهانی باید تلاش بکنیم. تو همین جمعی که اینجا نشستن عزیزان زیادی هستن که با رایانه آشنان، با اینترنت آشنان. خدای نکرده، خدای نکرده، به جای اینکه برن سراغ برنامه‌ها و پایگاه‌های مضر، باید عزیزان با غیرت. ببینید، ما یه زمانی جبهه داشتیم، خیلی این توفیق رو پیدا نکردن که در جبهه و جنگ، که به قول علی علیه السلام دری از درهای بهشت است که به روی دوستان خاص خدا باز میشه، شرکت کنن. الان یه جوانی که پشت کامپیوتر میشونه میتونه همون ثواب جهاد رو ببره. برید تو این سایت هایی که علیه امام زمان تو دنیا داره کار میکنه، باشون بجنگید. برید به سراغ کسایی که آشتی نیستن با امام زمان، آشتیشون بدید. برید تبلیغ بکنید. اگر هر کس زبان بلده، با زبان های مختلفی که میدونه تبلیغ بکنه، منجی رو به جهانیان بشناسونه. ببینید دشمن چقدر 200 سال داره علیه حضرت کار میکنه. هالیوود بیش از 100 فیلم علیه امام زمان ساخته که خوشبختانه حالا امشب جناب استاد غریبی تشریف دارم، بعد از من بعضی از قسمت های فیلم هایی که علیه حضرت ساخته نشون میدم به شما، ببینید که این چه جنایت هایی دارن میکنن. توضیح خوب میدن در تو مسیحیت صهیونیست برای شما که دارن چیکار میکنن علیه امام زمان تو دنیا و ما چه وظیفه ای داریم. این از این. عرضم رو خاتمه بدم. این که ما غیر از این سه وظیفه، وقتی میگیم آشتی باید بکنیم با حضرت و آشتی بدیم، صرفاً شناسوندن حضرت نیست به عنوان پدر و رهبر، بلکه این که ما باید کارهایی رو که حضرت دوست داره توسعه بدیم. ازدواج صحیح، روابط صحیح، انتخابات صحیح، ارتباطات صحیح، افکار صحیح، تربیت صحیح، عبادت صحیح، اینها رو باید یاد بدیم، اینها رو باید یاد بگیریم و توسعه بدیم. کار فرهنگی وسیع. قرآن میفرماید همه انسان ها در خسران هستند مگر کسایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن و حواسشون به هم باشه. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دنبال این باشیم که نفر به نفر از خونه خودمون و خانواده خودمون و ناموس خودمون و فرزندان خودمون شروع بکنیم. توصیه به حق یعنی امام زمان و صبر، پایداری در راه برطرف کردن موانع ظهور بکنیم و نفر به نفر آشتی بدیم. من بر خودم واجب کردم، من امروز از آذربایجان غربی اومدم، دیشب رفتم چند جا تا ساعت 1:30 همین حرفا رو برای اونها هم زدم، برای علمای اونجا، برای دانشجوهای اونجا، برای مردم اونجا. شهر به شهر، کوچه به کوچه، مسجد به مسجد، پایگاه به پایگاه، حسینیه به حسینیه بریم و پیام غربت و مظلومیت و تنهایی و آوارگی و طرد شدگی حضرت رو به گوش همه برسونیم و اتمام حجت کنیم که اگر کسی واقعا اهل آشتی هست، اگر واقعا کسی میخواد سعادتمند بشه، بجنبه. باید این کارو کنیم. اما اینکه ما بیایم امام زمان رو تعطیل کنیم، بذاریم کنار و بعد بریم راجع به سایر مسائل دین هی سرمایه گذاری بکنیم و اصل دین، روح دین فراموش بشه، هیچ فایده ای نداره. شما نگاه بکنید تو کشور ما میلیاردها ساعت صرف عزاداری میشه، میلیاردها تومان صرف عزاداری میشه، ولی چقدر از این میلیاردها ساعت وقت و میلیاردها تومان پول صرف پیوند عزاداران با منتقم اصلی خون حسین میشه؟ چرا؟ چون کار فرهنگی نمیشه. عزادار فکر میکنه وظیفش این است که سیاه بپوشه، پرچم بزنه، دسته را بندازه، هیئت درست بکنه، مدعی کنه و گریه کنه و شام و نهار بده. خب اینا رو که سنی ها بهتر از ما دارن انجام میدن. ما اگه اینجا 10 روز عزاداری میکنیم، 68 روز در هند عزاداری میکنن. سیک ها و هندوها و بودایی ها که بهتر از ما دارن این کارو انجام میدن. وظیفه ما اینه تو عزاداری هامون، در بزرگ داشتمون. نمیگم اینا نباید باشه، اینا واجب است، باید باشه، ولی این حداقله. ما کار دیگری داریم در عزاداری ها، در هیئت ها و حسینی هامون، در مساجدمون وظیفه دیگری داریم. وظیفه ما همون است که زیارت عاشورا گفت، این که با گریه بر امام حسین دستمون برسه به دست منتقم خون امام حسین، با گریه بر مصیبت عظیم امام حسین به مصیبت اعظم غیبت امام زمان برسیم و برای برطرف کردن اون مصیبت اعظم تلاش بکنیم. در بزرگداشتامون هم همینطور. خداوند انشاءالله همه ما رو موفق بکنه که به وظایفمون خوب عمل بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عدد ما احاط به علمک و عجل فرجهم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد همه ما رو از فرزندان وفادار، سربازان فداکار امام زمان علیه السلام قرار بده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله